خب به بخش تاریخ سیاسی رسیدیم و قراره که آقای رضا گنجی از روزنامه‌نگاران با سابقه این میز رو اداره بکنن. راجع به تاریخ سیاسی ایران در منطقه میخوان صحبت بکنن. امیدوارم که این بحث مورد توجه شما قرار بگیره. بشنویم و ببینیم.
به نام خدا، خوشحالم که با یه برنامه دیگه در خدمت شما هستم. ما همچنان داریم درباره آنچه که سال گذشته، یعنی پاییز سال گذشته گذشت بر ایرانیان صحبت میکنیم. ما اینکه آیا اون تجمعات رو میتونیم اسمش رو اعتراض بذاریم و یا آشوب، در خدمت کارشناس مسائل سیاسی و اجتماعی برنامه جناب آقای سیار نوری هستیم. جناب آقای سیار نوری تا جلسه قبل در یک ریشیابی کاملی داشتن از آنچه از سال 57 تا 1401 گذشت، ریشیابی آشوبها، فتنه‌ها و اختشاشات و یا حتی اعتراضات. رسیدیم به 1401. جناب آقای سیار نوری، خوشحالم که مجددا در خدمت شما هستم. بفرمایید، در خدمت شما هستم.
عزیز سلام مجدد دارم خدمت شما، همکاران محترم و مردم خوب و نجیب و فهیممون. در خدمت شریفتون هستم.
خواهش میکنم. تا 1401 رسیدیم.
بله بله، یه روندی از تکوین فتنه ها رو دنبال کردیم تا رسیدیم به سال 1401.
خب به 1401 داشتیم میفرمودین که چه علائمی داشت این آشوب.
ببینید، همونطور که حضور شریفتون عرض کردم، مشخصه اعتراض یعنی انتقاد، حتی تا حد درگیری فیزیکی، منتها حول یک محور قانون مشترک و برای یک هدف مشترک. مثالش هم زدیم در پارلمان ها.
من قبل از اینکه از طبیب سوالتون رو ادامه بدیم، یه چیزی میخوام به شما بگم. برانم اینه که خب خیلی تو داخل، تو رسانه های ایرانی، خب احتیاط میکنن، یعنی مثلا فکر میکنن که الان بذار یه چیزی نگیم که مثلا طرف مقابل، حالا این اعتیاد از این بابه که نمیخوان فضا متشنج بشه. بلد. اما به عنوان یه شاگرد این حرفه میخوام به شما بگم که طرف مقابل از هیچ واژه‌ای برای اینکه بخواد یک نظام رو تخریب بکنه دست نکشید.
بله.
یعنی
هیچ ملاحظه‌ای نکرد.
هیچ ملاحظه‌ای نداشت. یعنی با شدیدترین در واقع واژگان اومده به جنگ توی رسانه هاش، به جنگ در واقع مردمان ایران. ولی از ملاحظه نفرمایید، یعنی من میدونم که چه شو حضرت عالی، چه خیلی وقتا خیلی از این مهمانایی که میان بندگان خدا یه ادب ایرانی به خرج میدن و یا اون ادب که سر جای خودش هممون باید به خرج بدیم، منتهای مراتب این که فقط فراموش نکنید که آنچه در پاییز سال گذشت همه رسانه های توی دنیا، یعنی چه شمال و جنوب، در چهار گوشه دنیا، اونهایی که با جمهوری اسلامی ایران از سر خصم بودن، به بدترین شکل ممکن. بله. و با بدترین واژه ها. بله. و با بزرگترین دروغ ها و اتهام ها به جنگ با ایرانیان اومدن. بله. ولی بفرمایید، من در خدمت شما هستم. بله میفرمایید.
خواهش می‌کنم. درست میفرمایید. متاسفانه هرچی که اونها با بی‌حیایی و با پرخاش بدون هیچ گونه ملاحظه جلو میان، یک خودسانسوری در بعضی از ارکان نظام هست که متاسفانه میدان رو برای اونها وسیع‌تر و برای خودی ها و مردم این مملکت، من نمیگم مردم مسلمان ما، در این جامعه ما هم کمونیست داریم، هم به اصطلاح
آتئیست داریم،
آتئیست همه چی داریم، یهودی، مسیحی، همه چی، منتها ایرانی هستند اونها. برای اینها، برای مردم ما یک زیغ ملی ایجاد می شود اگر مسئولینشون خودسانسوری بکنن. خب کاری نکردن متاسفانه. امروز شما یک برنامه‌ای دارید و مصر هستید که صریحاً به این مسئله پرداخته بشود در سال روز، ولی من معترضم به قوه عدلیه‌مون که از پارسال تا امروز هنوز در مورد جریان آشوب‌ها مردم رو در ابهام قرار داده که چرا پکار نمی کنید، چرا خوب ایفای نقش نمی کنید. اینها هستش، حالا میرسیم بهشون. خیلی متشکرم از بزرگواری شما و این تذکر و دلسوزی شما. در سال 1401 ما مواجه شدیم با یه جریان اجتماعی که بیشتر مصداق هرج و مرج، بی‌نظمی و آشوب رو داشت. در این مقوله فقط میشود بررسیش کرد و گفتمان نداشت. گفتمانش بیحیثیتی بود، گفتمانش توهین بود، گفتمانی که داشت گفتمانی بود که ارزش انسان رو از انسانیت ازاله می کرد. شما نگاه کنید، در این آشوب بود که زن جامعه ما را به عنوان نیمی از پیکر جامعه، ببینید جامعه بشری، خداوند می فهمد خلقناکم من ذکر و انثی، ما جامعه بشری رو از زن و مرد آفریدیم، از مرد و زن آفریدیم. اون وقت رابرت مورداک چی میگه؟ اون مسئول شبکه فارسیوان یهودی آمریکایی میگه برای این که بتوانیم جامعه جمهوری اسلامی و ایران رو بتونیم نابود کنیم، باید نقش زن و مادر را به لجن کشید و من موفق شدم در این راه. این رو خوب جوانهای ما بدونن، این خوب این خانومی که خودش رو برهنه به جامعه ارائه میده بدونه. بعد شما نگاه کنید، در همین آشوب سال 1401 خانوم در فلان شهرستان فلان استان شمالی کشور باید 5 نفر لخ بشن بیان تو خیابون، بعد نیرو انتظامی بیاد اینها رو محافظت بکنه، کار بکنن طوری که بیان شعار زن زندگی آزادی را توسعه بدهن و پیروان و عمل کنندگان به این شعار وقتی تو خیابون میان با اون پیکره نیمه برهنه، برای اینکه شب بتوانن از دسترس تجاوز و تطاول آدمهای بلهوس در امان برگردن به خانوادشون، باید ما شهید بدهیم. باید دیدین تو تلویزیون این شهید عزیز غیرت ما رو چجوری شرح شرحش کردن با چاقو، به خاطر اینکه این خانومی که معتقد به آرمان به اصطلاح آشوب سال 1401 هست بتونه شب دوباره بگیره پیش خانوادهش. باید شهید عداقی فرزندانش یتیم بشن، خانوادهش عزادار بشن. این کارهایی که اینها کردن نظریه های براندازی داشتن، منتها با ابزار آشوب. حالا یه موقعی اینی که فهمودین چطور انقدر سریع و اینها، ببینید یه نظریه هست در مورد انقلاب، جامعه شناسی انقلاب ها یه نظریه داره، میگه، یعنی نظریات مختلف داره، این نظریه شما برای شما عرض میکنم، میگه انقلاب چند مشخصه و ویژگی داره. اول که خیلی سریعه، دوم ساختاریه، سوم با خشونت، چهارم خونینه. ولی خب باز این در انقلاب، در تعریف انقلاب قرار نمیگیره آشوب سال 1401. چرا؟ چون همون جریانات انقلاب گفتمان دارن، نظریه دارن، ولی جریانی که در سال 1401 اتفاق افتاد هیچ گفتمانی نداشتن. اینا آمدن مهندسی شده بودن از قبل با برخیگیری از ظرفیت‌هایی که گفتم حضورتون، از پیش آماده شده بود.
و نقش براندازان وطنی رو توی این ماجرا چه می‌دونید؟
براندازان وطنی در همون عناصری که در قالب احزاب و جریانات سیاسی با ادبیات نفاق قرآن میفرماید وقتی بهشون میگن به اصطلاح تخریب نکنید، میگن نحنو مصلحون، ما اصلاحاتی هستیم، ما میخواییم اصلاح بکنیم جامعه رو. و وقتی خلوف شیاطین هم، وقتی با شیاطینشون، وقتی با جورج سوروس میشینن جلسه میذارن، وقتی با آقای مونیز میشینن جلسه میذارن، وقتی با آقای کری و وقتی با آقای البرادعی دست به گردن هم میذارن، یواشکی صحبت میکنن، غافلن که این گوشی روشنه و داره این میکروفون روشنه، میگن اگر ما رو پشتیبانی نکنید کسانی میان که دشمن شما هستن، دشمن غرب خواهند بود اگر دولت ما سرپا نباشه. اینها پشتیبانان پشت پرده و خوشحال از این اتفاقها هستن، کما این که ببینید در آشوبهای همین سال 401 هیچ نظری ندادن، سعی کردن خاموش بمونن، اما در پشت پرده جریانات رو هدایت میکردن، دستگاه های امنیتی از اینها به اصطلاح مدرک گرفت، اینها رو مورد بازخواست قرار داد، اینها رو ازشون خواستش و اینها آمدن و بهشون تذکر داد. من میگم چرا اینها رو نباید برای جامعه مطرح کرد؟ چرا نباید اینها رو گفت؟ چرا در رابطه با مهسا امینی تنها چیزی که دارن نشون میدن و مردم میبینن، میبینن یه خانوم یه شال رو سرشه، از یه زاویه‌ای در دستگاه نیروی انتظامی از بالا میگن خب این که کاری نکرده بود، چرا گرفتنش؟ بیایید بگید که ایشون نیمه برهنه بوده تو خیابون، بیایید بگید که ایشون با چه گروهی مرتبط بوده، بیایید بگید که ایشون از عوامل خانوادگی حزب کموله بوده.
خب نمیشه، چون که همه اینها رو مراجع رسمی و قانونی تر باید در واقع مطرح بکنن. شاید ما وقتی یک مطلبی رو میگیم حتما باید اسنادی هم داشته باشیم برای
بله هست دامون. اسنادش هست، اسنادش لااقلش گوشیه به اصطلاح پسرخاله ایشون.
خب نه اون رو باید به نظر من
مسئول امنیتی این
کار بله بکنن. باید مسئولین امنیتی و یا مسئول قضایی باید
این جامعه ما داره و این وکالت رو میده به مسئولینش که ما حتما میدونیم شما یک صلاحی میدونید. من میگم که این مسئولین محترم باید به هر حال تا اونجا که میتونن مردم رو روشن بکنن.
حضرت عالی، برخورد حاکمیت با موضوع فوت خانم مهسا امینی رو چطور میگن؟ چند اندازه معقول بوده و یا فکر میکنید که غیر معقول بوده؟
ببینید معقولانه بود ولی مماشات هم درش بود.
یعنی چی مماشات؟
یعنی این که نیامدن این رو برای مردم، میگم همین رو داشتم عرض میکردم حضورتون، نیامدن. حالا من به عنوان یک فرد در جامعه مطالبه حقیقت رو دارم، مطالبه واقعیت رو دارم. میگه جنگ 72 ملت همه را عذر بنه. چرا؟ چون ندیدند حقیقت، راه افسانه زدن. اگه مردم حقیقت رو بهشون نگن، اگه برای مردم حقیقت رو واگویی نکنن، اینها هر کدوم یه راهی میرن.
خب یعنی شما میفرمایین که مثل خیلی از در واقع مخاطبین عزیز بزرگوار ما که اگر مثلا تو همون ساعت اولیه، اگر مثلا اون فیلم های دوربین مدار بسته‌ای وجود داشت، اگر پدر صادقانه تر برخورد میکرد،
بله.
اگر چه میدونم پلیس زودتر میومد و شرح ماجرا میکرد، بخشی از اون اتفاقات در ادامه نمی‌افتاد.
من فکر می‌کنم که این بله، من فکر می‌کنم
این یک تهدید.
مردم ما انقدر ظرفیت و گنجایش دریافت حقیقت رو دارن.
یک تحلیل دیگه، یک تحلیل دیگه هم وجود داره مبنی بر اینکه نه، شما اگر همه این کارها رو هم انجام میدادید، باز اونهایی که در پشت پرده یک چنین برنامه‌ای رو برنامه ریزی کرده بودند و چیده بودند، شما هر کاری هم میکردید، اونها در واقع راه خودشون رو میرفتن.
بسیار خوب روی موضوع شما سوار هستید و توضیح میفرمایید. بخش اول فرمایشتون بله، من معتقدم باید مسئولین کار خودشون رو میکردن برای آگاه سازی مردم، چون در همین آشوب ها
میدونم اینجا هستی انوزی اصخایی میکنم خیلی جسارت
مدرم
ذهن شما رو من چیز نکنم، بخاطر اینکه تو کدوم ماجرایی که شبیه این باشه، یعنی میدونید که ما اتفاقات مثل این توی جاهای دیگه دنیا هم افتاده.
بله.
و اونها درام داستانش هم بیشتر بوده. مثلا دارم میگم، مثلا شما توی داستان جورج فلوید صحنه خیلی بدیه، یعنی پلیسی رو نشون میده که زانوهاشو گذاشته گردن شقیقه در واقع یک سیاه پوستی و اون حالت خیلی درام بدی داره، یعنی درام خیلی وحشتناک داره که یک نفر میگه من نمیتونم نفس بکشم، دارم خفه میشم، دارم میمیرم. و یا به فرض مثال دو تا بچه سیاه‌پوستی رو مثلا میبینی که توی فرانسه که از ترس پلیس میرن توی یکی از این باکسای مال برق، این جعبه‌های برق هست.
بله 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 بله.
و بعد اونجا قایم میشن و دچار برق گرفتگی. بله. خیلی وحشتناکه، یعنی وقتی شما فکرش هم بخوای بکنی آزاردهنده است. خب این که برای این ماجرا هم شما بیای تو خیابون میگی خیلی خوب، این دراما اونقدر درام بدیه که مثلا میارزه که آدم بیاد. یا به فرض مثلا توی یونان همین چند ماه قبل.
بله.
که به تجاوزی. بله. که پلیس مثلا. بله. میاد. بله. بیه دختر. اما تو ماجرای مثلا خانم مهسا امینی درام هست، اما نه اونقدری که اونقدر. مثلا شما بخوایی که 500 تا توش کشته در بیاری.
بخش دوم صحبتتون رو میخواستم همین رو عرض کنم.
حالا من یه چیز میخواستم بگم. و بعد کجای این ماجرا اشکالی که مثلا از رئیس جمهورش دستور پیگیری میده، بلافاصله رئیس پلیس میاد مثلا میگه با شما پیگیری میکنیم، استان داره میره خونه طرفی که به قول آچا فرزندش رو از دست داده، نمیدونم رئیس سپاه استان میره به فرض مثلا ملاقات اون خانواده عرض تسلیت میگه تا مثلا خیلی از مقامات و وزیر کشور بگیره. بله، بله، ماجرا. بله، بله. میشه به دستور ریاست جمهوری. بله. یعنی ببین داستان اونقدری که انگار دنبال یه دی دنبال بهانه بودن، بهانه خودش اونقدر بزرگ نبود.
بله بله. بله. گفتم بخش اول فرمایشتون درسته. من معتقد به این هستم که همون مقداری که آمدید رفتید به خانواده مثلا این گفتم معقول، برخورد معقول رو من قبول دارم. مماشات رو در حوزه اطلاع رسانی من نظر دارم. حالا به قول فرمایش شما شاید این مماشات به دلیل این بود که اگه میخواستن این رو افشا بکنن اون وقت اون تحبیب قلوب صورت نمیتونست بگیره، اما آشوبگرها و اتاق فکرهاشون علنا اعلام کردن، گفتم ما اصلا مهسا کاری نداریم، علنا اعلام کردن که ما بحثمون تجزیه طلبیه. علنا اعلام کردن، گفتن مهسا حالا یه چیزی بوده تموم شده رفته. دیدید دیگه، مردم ما هم دیدن تو فضای مجازی دیگه، میگفتن مهسا امینی رو ما کاری نداریم که، حالا هر چی بوده اون کشته شده. ما این نظام رو نمیخوایم، ما این اسلام رو نمیخوایم، ما این قرآن رو نمیخوایم، ما میخوایم ایرانی داشته باشیم با استقلال قومیتی. نشستن توی تلویزیون هاشون اعلام کردن و پخش کردن که ما امروز باید بنشینیم راجع به جغرافیای سیاسی بعد از این انقلابمون صحبت بکنیم. اون خانم گفت امروز دغدغه ما اینه که جغرافیای سیاسی بعدی ایران چه خواهد شد؟ جمهوری کردستان، جمهوری آذربایجان، جمهوری فلان، اینها ما میخوایم این رو ایجاد کنیم. تجزیه طلبی رو مطرح کردن و دمیدن در این آتش. کموله یک طرف، ضد انقلاب داخل یک طرف، و از اون طرف جریانهای گروه های مسلح حتی خارج از کشور، اینها وارد شدن، اعلام موضع کردن و قرار رو بر این گذاشتن که اصلا نظام رو سرنگون بکنن و یقین هم پیدا کردن که این نظام سرنگون می شود. اینها با اون شدت هیجان. ولی یه چیزایی رو من حضرت گنجی می خوام بگم که در اهدافشون بهش رسیدن. ببینید برای رسیدن به هدف غایی ما یک سری اهداف واسطه داریم. میگن شما به خاطر اینکه به فلان نقطه شهر برسی ماشین سوار میشی میری فلان میدان، از اون میدان خط عوض میکنی میری فلان میدان، از اونجا تا برسی به اون هدف نهاییت. هدفهای واسطه‌ای داشتن. هدفهای واسطه‌ای که من در تحلیل خودم حالا بهش رسیدم این بود که اینا شروع کردن به قانون ستیزی و هنجار شکنی در جامعه. آمدن با بهره‌گیری از پررنگ کردن مسئله مهسا، اول پررنگ کردن، ابزاریش استفاده کردن، بعد نیروهای نظام و نظام رو و به اصطلاح پست‌های کنترلی نظام رو از یک طرف تحت فشار و برخورد شدید قرار دادن که حتی نیروهای اینها رو می‌کشتن، از یک طرف اینها دستشون بسته بود در موضع انفعال که ما چه بکنیم با این مصلحت. دیدید که چقدر نیروهای نظام شهید امنیت دادن و دست اینا باز شد، هنوز هم دارن این کار رو میکنن. یکی از مؤلفه‌هایی که اینا مد نظرشون بود و اون اتاق فکر در سرداشت که اجرا شد در سال 1401، شما نگاه میکنید وقتی 1400 دولت جدید میاد سر کار، ما در تحریم های مختلف تحت فشار هستیم، من جمله تحریم ارزی. شما میری در مغازه میخوای شیر بخری، قیمتش عوض شده. میخوای بری برای دختر جهیزیه تهیه کنی، میبینی قیمتش خیلی زیاد شده. میگی چرا؟ میگن امروز قیمت دلار اینقدر شده. یک سال میبینید بعد دیگه کسی نمیگفت دلار، دیگه کسی از دلار صحبت نمیکرد. یکی از اهداف شورش و آشوب، یکی از اهداف واسطه شورش و آشوب سال 1401، زنده کردن مرده دلار بود، که این دیوار تحریمی دلار که ریخت مجددا بنا شد، دوباره برای یه مقطعی بنا شد. یک مؤلفه اصلی و خیلی قوی که پیگیری کردم، متاسفانه الان هنوز ما داریم آثارش رو تحمل میکنیم در جامعه، آسیب زدن به نیمی از پیکر جامعه ما بود. یعنی زن ما رو در یک تعدادی، حالا من خودم بعضی وقتا تو جامعه را برم چون یه نگاه پژوهشی دارم آمارگیری میکنم، علارغم این که به چشم میگن زیاد میاد، در منطقه های اینها فشردگی و فراوانی دارم، ولی در کل جامعه اینطوری نیست که به اصطلاح لختیگرایی و به قول خودشون میگن ما اصلا نودیسم رو میخواییم پیاده بکنیم، یعنی برهنه شدن کامل در جامعه رو اینو میخوان به اصطلاح
خودشون. آره، تو همون رو هم پیروزی میدونن.
آره، ولی اینها آسیب زدن.
بله، شما نگاه نکنید الان به این 10% یا 15% که توی خیابون.
بله،
اینا میگن ببین ما حجابی که آفرین. در سال 63-62 شما داشتین رو رسوندیم به مرحله حجابی که الان در سال 1402. آره،
میگن که ما با قانون حجاب اجباری مخالفیم. اصلا این حرف نقض غرضه، اصلا این جمله سواد و آگاهی توش نیست. چرا؟ وقتی ما میگیم قانون، قانون در همه جای دنیا اجبار است.
جناب سنوری اون یه بحث مفصل رو میطلبه که اون رو ما
نمیخواستم وارد اون بحث.
آره، نه من میخواستم یه چیزی بگم. میخوام بگم که با توجه به همه این شکستایی که حضرت عالی مرور کرد، یعنی گفتی خود شما که از اول انقلاب تا به امروز توی آشوب و فتنه های مختلف رو راه انداختین و عملا تو هیچ فتنه درستی زخمایی وارد شده، اما پیروز داستان نبودین.
بله،
به قول رهبری تو این آخر صحبت آخرش بعد از همین پاییز سال گذشته آشوب و اینا گفت ببین شما این دفعه اتفاقا نقشتون خوب بود، بازم محاسبتون غلط بود.
بله،
یعنی تو محاسبه اشتباه کردین. نقشاتون رو با شما تعریف میکنیم که طرحهای خیلی خوبی داشت. حالا من میخوام میگم که چرا با این همه شکست ها ناامید نمیشن، بی خیال نمیشن.
چند تا دلیل داره. یکی از مهمترین دلایلش این هستش که اینها هنوز عوامل کارکردی و نفوذی خودشون رو هم در داخل میبینن، هم کانال‌های نفوذ رو باز میبینن در داخل. میبینن که وقتی بحث انتخابات پیش میاد، همون فرد محکوم امنیتی سال 88 و همون عنصر تحریک کنندهی که حالا اومده حزب زده در سال 1401 میاد و پشت تریبون صدا و سیمای جمهوری اسلامی قرار میگیره. اولین کاری که میکنه صدا و سیما رو میکوبه، میگه شما صدا و سیما ملی هستید، ملی نیستید، شما مال قشری هستید. اینو میگه، بعد شروع میکنه به پرخاش به انقلاب. این داره پیام میده برای اون طرف. ببینید یه آقای اومده بود مال یکی از این احزاب حالا جدید، گفت اجازه بدید من با مردم صحبت کنم. مردم به یاد شبهایی که با هم بیخوابی کشیدیم. شبها کجا بیخوابی کشیدید؟ غیر از اون شبهایی که ریختید تو خیابون آتش زدید و نابود کردید، براتون مقدسه؟ مردم به خاطر اینکه اون دانشجو از دانشگاه اخراج نشود. کدوم دانشجو؟ دانشجویی که بیاد برای اینکه یک ساعت برای سلف، برای غذاخوری که مختلط باشد، خورد بکنه، هزینه بذاره رو دست مردم خودش و مملکت خودش. تو میخوای تو این یک ساعت تو غذاخوری چیکار بکنی؟ تو داری از این پشتیبانی میکنی؟ چرا نمیگی که این چه کار کرد؟ چرا نمیگی که شبهایی که بیدار بودید چه کار کردید؟ خب این تریبون گرفته، این داره حرف میزنه، اون طرف اتاق فکرها به قول خودشون تیم تنگها اینها رو استقبال میکنن. پس هنوز امیدی هست. میگه تا ریشه در آب است امید ثمری هست، تا ریشه اینها در لجن هست پس خزف و گیاهای هرز قابل رشد هستند و این سبز نمایی و چراغ سبز برای دشمن هستش. اونها امیدوارن به براندازان داخلی. حالا برانداز داخلی چجوریه؟ اینا هم طبقه بندی هستن. یکیشون میاد به عنوان مثلا صحبت برای انتخابات میشینه میگه که چه اشکالی داره که آقای فلانی عناصر مثلا فتنه سال 88 که بعدن هم الان هم مثلا هستن و اینها، چه اشکالی داره اونا هم لیست بدن؟ بعد میاد راهکار ریاد میده جلوی دوربین تلویزیون 85 میلیونی میگه در زمان حاج آقای ما پدر ما اون موقع مبارزه با نظام سخت بود، الان آسونه، روسریشو برمیداره، شالشو برمیداره، بر علیه نظام داره اعتراض میکنه. یعنی چی؟ داره راهکار یاد میده. باز دوباره یکی دیگه از این همپالگیاشون و امیدهای غرب، میفرمایید چرا اینها دست بردار نیستن، چرا دشمنان دست بردار نیستن، چرا آمریکا دست بردار نیست؟ چون امید داره در داخل. آقا میاد میگه که تمام شاه، میشینه به اون آقای مجری میگه آقای مجری حزب اللهی، شارگهای حیاتی اقتصادتون دست ماست، هر کاری میخواد بکنید بکنید، من قدرت دارم و هنوز نمایندگان مجلس میان ما براشون کارگشایی میکنیم. ببینید داره کد میده به بیرون که ما هنوز زنده ایم. اون هم به قول حضرت معظم رهبری فهمودن که اینها باعث امید برای دشمن میشوند. خب وقتی امید برای دشمن ایجاد بشود،
چرا اون احساس بکنه،
چرا کار نکنه، چرا فکر کنه که شکست خورده؟ اما
من اصطایی میکنم جناب سیانوری، میدونید خصیصه خوب حضرت عالی اینه که مثل من پستی نداری و لذا خیلی سریع و لهجه و خیلی راحت حرفتون رو میزنید و این حسنه. البته شاید خیلی از کسانی که مهمان برنامه سیاست ایرانی هستن به خاطر حالا جایگاهی که دارن که البته حتما پسندید است شاید دیدگاهشون، یه سری ملاحظاتی دارن و من از هم صحبتی با حضرت عالی بیشتر لذت میبرم تا کسانی که شاید به قول بچه احتیاط داشته باشن. ما چون زمان همیشه بدونید که در رسانه زمان یکی از اون چیزایی که دست بال کارشناسا رو میبنده و من عذرخواهی میکنم از حضرت عالی، بعد اینکه دو تا جمله بخونم از یه جمله میخونم از رهبری، اینکه دستای پنهان رو ببینید، هیچ کس به خاطر غفلت ستایش نمی شود، هیچ کس به خاطر چشمها رو برهم گذاشتن مدح نمی شود.
بله.
یعنی اگر این هوشیاری نباشه همیشه می تونه یه ملت آسیب ببینه. خیلی ممنون از این که شنونده و بیننده برنامه ما بودین. اگر عمری باشه باز هم در خدمت شما هستیم و من خواهش میکنم از کارشناس برنامه جناب سیانوری که افتخار بدن توی برنامه های دیگه، من که لذت میبرم، سوالای زیادی داریم و با هم دیگه بتونیم صحبت بکنیم. تا برنامه بعد، خداحافظ شما.
مجله سیاست ایرانی به پایان خودش رسید. ممنونم که ما رو همراهی کردید. انشالله که در برنامه‌های بعدی بتونیم مطالب ارزنده تری داشته باشیم.
بخش دوم از برنامه های رادیو گفتگو رو میشنوید شنوندگان ارجمند. اینک از شما دعوت میکنم به برنامه پیشران علم توجه بفرمایید.